تو هم نرو که بی تو هر قدم نمیشود به غیر غم تقدیرم نیم دیگرم تمام عشق و باورم اگر من از تو بگذرم چشمان تو سهم چشم من باشم میتوانم از وجودم دست بردارم یک شهر را دیوانه زیباییت کردی اینقدر زیبایی برایت درد سر دارم تو هم نرو که بی تو هر قدم نمیشود به غیر غم تقدیرم نیم دیگرم تمام عشق و باورم اگر من از تو بگذرم
تمام کودکان نیازمند سرزمینم فرزندان من هستند مادران و پدران ایران شما می توانید با مراجعه به تارنمای اکرام نقطه امداد نقطه آی آر و یا ارسال عدد 1 به شماره 3033 در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کرده و سرپناه فرزندان نیازمند ایران عزیزمان باشید.
زندگی خالی نیست.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیشای به توی تندرستی تا روز شبت کنون به تاهم ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموره هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببرین. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی.
سلام ما سلام ما به کربلای ادحرت.
اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 شب به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
شما اصلا کی هستین؟ یه دکترین؟ همه دلتون میخواد روز اول به شما بگن دکتر تا بفهمین مقامتون ظاهرم بالاست. ولی وقتی که اون راننده آمبولانس شهید شد و ما وسایلشون رو جمع کردیم، دیدیم که این دکترها یه داروسازی داره، جایی راش نمیدن، اومده اینجا برای این که جبهه رو درک کنه.
من حمیده طاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ در حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر از کسانی هستند که در تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند. خصوصاً افرادی که تحت عنوان تیم‌های اضطراری پزشکی در جنگ ایران و عراق حضور داشتند. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. پنجمین قسمت از این مجموعه گفتگو با خانم دکتر زرین تاج کیهانی، فوق تخصص اعصاب اطفاله.
من دکتر زرین کیهانی، زرین تاج کیهانی دوست واقع هستم. متولد 1328، به اصطلاح 3/2/1328، به اصطلاح متخصص اطفال، فوق تخصص اعصاب کودکان، استاد کامل دانشگاه علوم پزشکی تهران. حدود 1 سال که بازنشسته شدم.
دکتر کیهانی دوست سال 1328 در رودسر گیلان متولد میشه. دوره ابتدایی رو در زادگاهش میگذرونه و برای دوره دبیرستان به تهران میاد. سال 1347 با رتبه 40 وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران میشه. در اون زمان همه جوانها باید 4 ماه بسته به تحصیلات و رشتهی که خونده بودن در سپاه دانش، سپاه بهداشت و یا سپاه ترویج و آبادانی خدمت میکردند. دکتر کیهانی هم وقتی سال 1355 از دوره پزشکی عمومی فارغ التحصیل میشه به سپاه بهداشت میره.
پنجشنبه کشیک بودم، اومدم خونمون میدان شهدا بود، موقعیتیم جاله، و بعد دیدم که تمام خیابون همه کفشا ریخته، کلاها ریخته و دم پمپ بنزین، اصلا چیزه پمپ بنزین، اصلا دستای خونیه که به دیوار زدن. خلاص اومدم دم خونه، دیدم که برادر کوچیکم داره شلوار میده، سربازا دارن میان، خیلی باشون با مهربانی برخورد میکنن. و از اون روز به بعد دیدم که چشام باز شد، گفتم فقط زندگی درس خوندن نیست، زندگی چیزی هم داره. وقتی دیگه توی تظاهرات شرکت میکردم، میدونم یه خانمی بچه بغلشه، یه دمپایی بود شده، یه بچه کوچیکم داره راه میره باش بدون هیچ ترسی با میسته و شعاراش میده، من چی هستم؟ بعد از اون دیگه تو هر تظاهر بالا پایین بود شرکت کردم. و روزی که جوانیم به صلاح پاش شکسته بود، اینه تو بخش خصوصی بیمارستان مرکزی بود که بالا کودکان این طرف جا نداشت، خوابونده بودیم، گاردیا اومده بودن، منم پای سرومو گرفتم، آماده بودم که اگر چیزی بشه بزنم تو کلشو.
کمتر کسی هست که زمان جنگ در غرب کشور بوده ولی اسم دکتر زرین تاج کیهانی به گوشش نخورده باشه. خانم دکتر جوونی که وقتی هنوز خیلی ها نمیدونستن اصلا جنگی شده و خیلی ها هم از ترس به فکر مهاجرت و رفتن از مناطق جنگی بودن، داوطلبانه همراه چند نفر از همکارانش به سر پل ذهاب میرن. روزی که وارد اونجا میشن فقط یه ساختمون نیمه کاره پیدا میکنن که هیچ امکاناتی هم نداشته. برای همین فکر میکنن اونجا ساختمون ساواکه، اما بعدا مشخص میشه این ساختمون برای کانون پرورش فکری کودکان سر پل ذهاب ساخته شده بوده. برای همین قفسه بندی هایی داشته که برای پرونده های ساواک نبوده، برای کتاب های کانون بوده.
همینطور تو جریانات بودیم و بعد بوده که بمباران هوایی شد و هواپیمای عراقی اومدیم، دیگه دیدیم که جدیه. امام دستور داده بودم و من هم زن هستم ولی وجوب کفایی بر من وجود داره که برم جنگ. به اتفاق همسرم که اون موقع هنوز قرار داشتیم تو تهران کارامونو بکنیم، رفتیم اونجا. من گفتم من موقعی خدمت 56 هستم، بنابراین مثل سربازایی که موقعی خدمت هستم منم یه جوری میتونم برم جنگ. خلاصه بالا پایین و به اتفاق ایشون و دو تا دوست دیگه، خانم پروین مرتضوی صدق زمانی، ما رفتیم با یه آمبولانس کهنه که محل درمان مریضامون بود و به اصطلاح اونجا جدا میکردیم، داروها رو جدا میکردیم، بعد به مریضام بودیم معاینم میکردیم. خلاصه رفتیم برای سر پل ذهاب. خب اونجا ما رو قبول نکردم و گفتن که شما منافقین. این سال 58 میشه، 57 به 58 که تازه جنگ شروع شد. من رو پوشت لباسی که پوشیده بودیم تیره بود، سرمه‌ای بود. اون موقع منافق سرمه‌ای بود. بعد رفتیم چیز سر کرمانشاه، از آقای دکتر عقیقی نامه گرفتیم که بیان واکسن بزنیم. دیگه اومدیم داخل به هر زوری و دیگه موندیم تا از اصطلاح 11 مهر 58 تا 25 شهریور 59. من اونجا در مونگاه جنگی سرپل ذهاب بودم. اولش فقط 500 متر با شهرک مهدی که اونجا سنگرای عراقی بود فاصله داشتیم.
درمانگاه شهید نجمی هم کنار اسم دکتر زرین‌تاج کیهانی برای رزمنده های جبهه غرب محل آشنا و نوستالژیکیه. این درمانگاه رو هم در اصل دکتر کیهانی، مهندس منصور تهرانی و دکتر مصطفی کیایی راه میندازن. مهندس منصور تهرانی و دکتر کیهانی توی همون درمانگاه ازدواج میکنن. از خانم دکتر شنیدم که روز عقدشون بچه ها با پوکه فشنگ و هر چیزی که دم دستشون بود یه سفره عقد براشون میچینن. مریم کاظم‌زاده، عکاس معروف جنگ هم که در جبهه غرب بوده، عکس‌های زیادی از این درمانگاه داره. اولین عکس مال پاییز سال 1359 هست و آخرین عکس هم پاییز 1397 گرفته شد. یعنی زمانی که این درمانگاه به خاطر زلزله سر پل ذهاب کلن ویران میشه و از اون بیمارستان روزهایی که گذرونده جز تلی از خاک چیزی باقی نمیمونه. نمیدونستم که در زمان جنگ چه تعداد خانم توی جبهه بودن و حتی تا نزدیکی‌های خط مقدم هم رفتن. بنیاد شهید آماری داره که میگه 6428 زن توی جنگ جونشون رو از دست دادن که 500 نفرشون تو جبهه ها شهید شدن. کسایی که یا برای دفاع از شهرشون مونده بودند و یا مددکار و پرستار و پزشک‌هایی بودند مثل خانم دکتر کیهانی.
بله، اون شهرک مهدی بود. گفتم اول حدود 300 متر فاصله یا 500 متر فاصله با درمونگاه داشت، بعدش حدود 1-2 کیلومتر. همیشه عراقی ها موقع نماز عصر، شب، صبح، هر موقع که بودیم توپاشون رو میفرستدن، توپای زمانیشون رو میفرستدن، تقریبا همه به کو میخورد، گاهی هم میخورد توی حیات. ما لباسایی که داشتیم لباس رنگ خاکی بود. مثلا من یه روز لباسامو که شسته بودم رفتم پهن بکنم به سرا، همطور داشتم پهن میکردم یهو گفتن که یه مجروح آوردن. خب من دویدم اومدم طرف درمونگاه، یه توپ اومد همونجا خورد، تمام لباسا رو له کرد. این میگم امداد غیبی. حالا منم برای من که آدم شری هستم، اونا بله حال خداوند لطف کرده، یا اینکه یه روز ما جایی درمونگامون رو عوض کردیم، یه خیلی زیر گرای اونا بود، رفتیم توی مدرسه و به اصطلاح اونجا جارو داشتیم، جلسه قرآن داشتیم، چون جو قرآن سواد آموزی کمک های اولیه رو موقعی که بیکار بودیم، یا گاز و باند درست میکردیم، یا اگر خیلی خلوت بود و میگفتن چیز نیست کشیک میذاشیم، بعد میرفتیم روستای اطراف مریض میدیدیم. خلاصه اون روز داشتیم قرآن میخوندیم، گفتن که بچه، یه بچه رو بردن از همدان، بچه منظورم که آدم بزرگ همدانی است، بعد رفتیم همه جمع شدیم، همه ریختیم که این بچه فریاد میزد از در، یا همه تمام اون قسمت ساختمان ریخت پایین. اینا اون چیزاییه که آدم میگه خداوند وقتی درنچه چیه؟ شما میان چیکار میکنی؟ دیگه خیلی اگر مرگم باشه به خیلی بهش فکر نمیکنی. الان هم خیلی کارا رو میکنیم، ولی خداونده که زمان مرگ رو تعیین میکنه. به عنوان یه پزشک برای یه مریض همه کار میکنی، بعد میگه خدایا خودت کمک کن.
پروین مرتضوی، صدیق زمانی، پروانه شماعی‌زاده، اسمشون رو از دکتر کیهانی میشنوید. خانم‌هایی که اونها هم تو جبهه سرپل ذهاب بودن. پروانه دختر 16 ساله‌ای بوده که خانواده‌اش به خاطر جنگ به کرمانشاه رفته بودن، اما او راضی نمی‌شده اونجا رو ترک کنه و هر بار که سراغش میومدن دکتر کیهانی رو واسطه می‌کرده تا توی درمانگاه بمونه و کمک کنه. پروانه حرفای مجروحین کرد رو ترجمه می کرده و تختهای خونی رو می شسته. زمانی که دکتر کیهانی و خانومهای دیگه به پشت جبهه برمی گردن، پروانه هم پیش خانوادش برمی گرده و اسفند سال 66 توی بمباران اردوگاه جنگ زدگان کرمانشاه شهید می شه.
و روزی که قرار بودش که دیگه روز پایان بود، خداوند بزرگ قرار داده بود، من داشتم سطل آشغال می شستم. اون روز طبق برنامه که گذاشته بودم شستن سطل آشغال با من بود که عفونتی چیزی ایجاد نشه. آقای دکتر منافی، من ازش اون معذرت بخوام، همیشه این کلمه رو میگم ولی چون واقعیه من چیز دارم، ایشون به من گفتن که کجا خواهر کجا نماز میشه خون. گفتم اینجا هیچ کسی عقل نداره فرادا بخونه، بریم وسط درمونگاه اونجا جا درست کردیم نماز جماعت میخونیم. گفت میدونی من کیم؟ گفتم شما آقای دکتر منافی هستم، وزیر بهداشت. ولی بریم بخونه، حالا اینم میگم باز ازشون معذرت میخوام، خونشون، گفتم خونه هیچ، خونشون رنگین تر از بچه ها نیست. بعد اومدن آقای دکتر آمدن سبجا، گفتم چرا گفتی دکتر؟ گفتم برای چی بگم؟ میدونی اینجا وقتی میمونی دیگه باید مثل اینا باشی، افتخارت اونی که مثل اینا باشی. منم چی؟ بعد گفتم حالا خودم رو معرفی کردم، گفتم من رزیدنت فلانم. گفتش که چیکار میکنی؟ گفتم دوبار عملیات شروع شد، من اینجا مهمتر از عملی امتحان فینال بود، من امتحان فینال رو ندادم. با بعدشم گفت حقوق، گفتم حقوقم نگرفتم. چهار روز بعد یه نامه اومد که شما برین هرچی دیگه، وجوب کفایی وجود نداشت، برادرها بودن دیگه. بعد من اومدم توی بخش کودکان بیمارستان امام خمینی، بعد موشک باران شروع شد، ما تو زیر زمین ها درس میدادیم، گاهی به جای 14-10 نفر یک نفر بودم با دو تا بچه با سه تا بچه، اینا تو زیر زمین تو مهد کودک ها بودم. پسرم خیلی شیطون بود، میگم مامان من منرژیتی یاد گرفتم، میگفتم من آترزی کهانم بگم بعد بریم، میدونین این بود. خیلی سخت بود، من تمام طول مدت جنگ تنها بودم، از نظر خانوادم تنها بودم، باز خدا من خودش کمک کرد.
دکتر کیهانی بعد از اینکه از جبهه برمیگرده هم تو زمینه درمان مجروحین جنگی فعالیت میکنه و هم درسش رو ادامه میده. دکتر همراه گروه‌های جهادی به مناطق محروم سفر می‌کردند و به وضعیت سلامت و بهداشت مردم می‌رسیدند که تو اون زمان میشه گفت وضعیت بسیار بد و اسفناکی بوده.
همسرم می‌اومدن تعریف می‌کردم، میگم همسرم سال اول جنگ اونجا که به عملیات نظام 8 ماه مجروح شدن، اولین مجروح در جنگی هستن که برشون تراکشن گذاشتن چون قابل عمل نبود دو تا پا، برشون تراکشن گذاشتن 130 کیلو، بعد از 5 ماه 70 کیلو خیلی لاغر شدن و بعدش هم به سلا به محضی که تونستن رابران رفتن جنگ. حدود 12 بار یا 15 بار، فقط من یه بار اون نوشته بنیاد شهیدان چون هیچ بار مراجعه نکرد، و بعد به سلا 4 بار شیمیایی شدن.
اگر به عنوان سال آخر چه
نمره قبولی
میدید به جامعه پزشکی؟ فکر
میکنید
که
اینا
تو زمان جنگ کل
عملکردشون
رو اگه بخواید
بسنجید، فکر میکنید
چه نمره
میگیرن؟ مثل همه بچه های جنگ هرچی داشتن گذاشتن، نمره بالای 19 است، ولی توی هر سنفی میتونی بالا پایین بکنی. اینی که میگم 20 مطلق سر فلان اینا نه، چون اونجا هر کاری میشد بکنی میکنی. مثلا فرض کنی اولاغ کارگر یخسازی سرپل زهاب ترکش خورده بود، شیان پاره شده بود، این یه بار یه درمان کاری برش کرده و آورد. من چیکار کردم؟ اومدم نخای بخیه رو 3-4 لا کردیم، ضد عفونی کردیم، جوالدوز رو ضد عفونی کردیم، شاید نزدیک 80-70 تا بخیه زدم. یک هفته بعد دیگه آقا اونقدر خوشحال بود که حد نداشت. من البته اینو هم دو در کنار گفتم، ولی بچه ها هر کاری میتونستم میکردم، بس بنابراین نمرش رو نمره خوب گرفتن. و الان مثلا بچه هایی که میرن تو خونه ها مریض های کرونایی رو میبینن، بالا پایینشون میکنن، غذا میبرن و مواد میدن. فکر کنید دست کم از اونو دارن؟ نه، بعضی از اینا واقعا جون دل کار میکنن، واقعا فکر میکنم اون رزمنده زمان جنگه.
دکتر کیهانی تو زمان دانشگاه همیشه جزو 10 دانشجوی برتر بوده و زمانی که درسش تموم میشه، یعنی قبل انقلاب، از چند دانشگاه معتبر خارجی پذیرش میگیره. اما به دلیل شرکت تو راهپیمایی ها به 25 واحدش نمره 0 میدن و با معدلی که میاره نمیتونه بورس بگیره و برای ادامه تحصیل بره. جنگ و جریانات بعد از اون همین موضوع رو به تعویق میندازه. اما زمانی که استاد دانشگاه میشه، تو رشته فوق تخصص اعصاب اطفال از دانشگاه منچستر بورس میگیره و به انگلستان میره.
من 800 میلیون و 750 هزار ثانیه اون 4 سالی بود که توی لندن و منچستر بود. هر استاد میگفت چقدر میگفتم ولی تو زب در 3600 بخون ببین چقدر میشه. گفت چرا اینطوری؟ گفتم اینجا برای درس خوندن چیز یاد گرفته خوبه، ولی برای من موندن خوب نیست. من میخوام ایران بمیرم، فاتحه رو به زبان فارسی یا عربی برام بخونم. میدونی فاتحه چیه؟ گوهر من عربستان بودم میدونم.
دکتر کیهانی میگه با اینکه 76 سال از جنگ جهانی دوم گذشته، اما هنوز تو برگه های تأمین اجتماعی که در لندن چاپ میشه، معلولان جنگی جزء اولین دسته تحت پوشش هستن و در هر اداره عکس کشته شدگان جنگ به دیوار هاست و زیر اون این جمله نوشته شده: هر روز که بلند می شویم و شهر زیبایمان را می بینیم، کشورمان را می بینیم، یادمان باشد که چه کسانی کشته شدند تا ما اینجا بمانیم. اما با اینکه زمان خیلی کمتری از جنگی که کشور ما درگیرش بوده می گذره، خیلی از آدم ها و مکان ها دارن فراموش می شن، مثل پروانه دختر نوجوان قصر شیرینی، مثل درمانگاه شهید نجمی و خیلی آدم ها و مکان های دیگه‌ای که حقشون فراموشی نیست.
ما یه کولای فراری درست کردیم که وقتی که مشکل پیش میاد بتونیم بریم. پسرا اومدن که اونا رو جمع جور کردیم نمیارن. گفتم برای چی میارین؟ چون اینجا 5 تا دختر اسیر میشن، اسیر بشن. میدونی چی؟ من میتونم آر پی جی بندازم، جی اس ام میتونم بندازم، گلتم میتونم، اونا رو که نمیخوام. و بعدش هم یه قنجری چاقوی چیزی میگیرم اول عراقی‌ها رو میکشم، اونایی که میخوان اصلاح ادب بکنن. بعد خنجر به خودم میزدم، مرگم در جمهوری اسلامی تجربه است.
پادکست به سوی قاف رو شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواری بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم تا تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید تو همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت.
زندگی بیمت جریان داره. بیمت
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اوتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
با نخبگان تقدیم به شما.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره.